أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه واجب و آنجا اگر کسی ملتزم بشود که مقدمت الحرام اگر سببی باشد خود حرام نفسی اتیان بالمقدمه است یا مقدمه حرمت غیری دارد ما نهنفی را شامل نمی شود ما نهنفی این احتیاط مقدمه سببیه نیست مقدمه معده است و من هنا تعبیر فرمود در عروه که مظنت الوسوسه باشد این احتیاط یعنی اگر انسان احتیاط را بکند در معرض وسواسی قرار می گیرد در معرض می شود نه اینکه وسواسی قهرن حاصل می شود و اون یه روایت دیگری هم که تمسک شده است با اون روایت به حرمت الوسواس او را هم خدمت شما تفصیلش را عرض خواهیم کرد اجمالش صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم است اجمالش را عرض می کنیم این صحیحه بله صحیحه زراره و ابی بصیر است که معن نقل می کنند محمد ابن مسلم اشتباه شد زراره و ابی بصیر اینها در جلد پنجم ابواب الخلل فی الصلات اونجا اینجور است روایت دومی است در باب 16 از ابواب الخلل الواقعه فی الصلات جلد پنجم اونجا اینجور است که وعن علی ابن کلینی قدس الله سره نقل می کند از علی ابن ابراهیم عن ابیه علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می کند کلینی سند دیگر هم دارد و ام محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن و ابی بصیر جمیعا قالا قلنا له به امام علیه السلام عرض کردیم الرجل یشک کثیرن فی صلاته مرد در صلاتش خیلی شک می کند حتی لا یدری کم صلا ولا ما بقی علی شک در رکعات دارد نمی دوند چند رکعت خوانده و چند رکعت مونده که مفتل صلات است این زو شک از شخص متعارف قال یعید امام علیه السلام می فرماید این شک شک مفتل است صلاتش را باید عاده کند قلنا فإنه یکسر علیه ذلک این زو شک خیلی می کند کثیر شک است کثیر ما این شک را می کند کلما عاده شک هر نماز را که باز آده می کند باز شک می کند که چم سلا ولا ما بگی علی قال یمزی فی شکه در شک خودش مزی کند یعنی اعتناب شکش نکند بنای بر صحت بگذارد ثم استشهاد به این فقر است ثم قال لا تعودوا الخبیث من انفسکم شیطان را به نفستون عادت ندهید یعنی که انه این اعتنا به شکش بکند در این صورت شیطان را به نفسش تعوید داده است عادت داده است لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلات که نماز شما را ابطال کند فتوت اموه او را به طمع بیندازید فإن الشیطان خبیث معتاد لما عود شیطان خبیث است عادت می گیرد اون چیزی را که عادت دادید لما عوده هل یمز احدکم فی الوهم کسی که انزور شد در وهمش بگذرد همون بنای بر با اون شک نمازش را تمام کند ولا یکثرن نقض الصلات نقض صلات را زیاد نکند فَإِنَّهُ اِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مرات وقتی که مرات اعتنا نکرد به شکش اون وقت لم یعود الیه شک شک دیگر عود نمی کند، زایل می شود این حالت. بله این روایت چند در این نهی است که لا تعودوا الخبیث من انفسکم، ظاهر این نهی بله نهی تحریمی است. وقتی که نهی تحریمی شد وسواس همین زور است دیگر، عادت می دهد خون خبیث را بله به نفس خودش، چند آن خبیث را مسلط به نفس خودش می کند و اعتیاد می دهد به او، و این هم منهی عنه هست. پس رو این اساس وسواسی که هست وسواس محرم است. عرض می کنیم بر این که ماست، بله اون روز هم عرض کردیم، ما کلام من که وسواس حرمتی ندارد و میگوییم وسواس به نفسهی محکوم به فسق نیست، اون در مواردی است که وسواسی موجب ترک الواجب یا فعل الحرام نباشد. در این موردی که در روایت فرض کرده است، فرض این است که اینجا واجب را ترک می کند. مشهور ملتزم هستند که قطع الصلات حرام است، صلاتی که دخل به حل مکلف اون صلاتی که هست اون صلات محکوم است به وجوب الاتمام که باید تمام کند، مشهور این را ملتزمند. و چون که همین زور است و وقتی که انسان کثیر شک شد شکش مبتل نیست، بدون زهد اگر با این کثیر شک بودن رفعیت از صلات بکند فعل محرمه. بدون جهت ما نمیتونیم از این روایت تعدی به سایر موارد بکنیم. اگر لو فرز نهی انزارا به تحریم حمل کردیم، لا تعود الخبیث من انفسکم، به نهی ارشادی حمل نکردیم که این ارشاد است به این که انسان ازاله کند این حالت را از نفسش، گفتیم ظاهرش نهی نهی تحریمی مغلوی است، خوب قبول کردیم، ارشادیت را منکر شدیم و گفتیم خلاف ظاهر است، ولیکن مورد خصوصیت دارد، در این صورت نقض صلات عادت دادن شیطان بله مسلط کردن او به نفس که موجب بشود انسان صلاتش را ابطال بکند، این جایز نیست دل مشهور. و صلات خصوصیتش این است، اما نقض وضو چه اینجور نیست. انسان شروع شد وضو بگیرد در وسط باطل میکند عمدن، خب این که بطلانی حرمتی ندارد. در صلات خصوصیت است، یکی هم در حج توجه کردید. میدونن عادت دادن شیطان و چی مسلط بشود به نفس چی نقض صلات بشود. لا گوش کن آدیگر، من از کتاب میخوانم شما از هوا. میگوید بر این که لا تعود الشیخ بله لا تعودوا الخبیث من انفسکم نقض صلاته فتوت امو نقض الصلات، لا تعود الخبیث من فزکم نقض الصلات، که صلات نقض بشود. این مربوط به وضو نیست، مربوط به غسل نیست، مربوط به افعال دیگر نیست. علا حاضل اساس اگر این لا تعودو حمله بر حرمت بشود از مورد قابل تعدی نیست. برای انسان ناچار است در مقام مطلبی که صحیح است میشنود حال دیگر دقت کند و قبول کند، جای حرفی نیست اینجا. متعلق نهی شیء خاص است، تعوید به نقض صلات است، این را خوب مشهور میگویند حرام است، و ما هم احتمال میدیم صلاتی خصوصیتی دارد که نقض او حرام بوده باشد. اگر فتوای مشهور را هم توجه کردید قبول نشدیم، لو فریز گفتیم نقض صلات هم دلیلی ندارد، ولیکن احتمال خصوصیت دارد، بدون زد بیجرش نقض الوضو، نقض الغسل یا نقض غسل صوب و تطهیر صوب و غیر ذلک من الموارد چه فتوا بدهیم وسواسی، علل اطلاق اگر موجب ترک واجب آخری یا ارتکاب حرام آخری هم نشد حرام است، وسواس دیگر پیشانیش نوشته شده است و فاسقون. این را ما نمیتونیم بگیم، هر کس جرأت دارد بگه. عرض میکنم این مطلب. بعد توضیح این مقام هم در مسئله آتیه که شروع میکنم الان منقهم انشاءالله واضح خواهد شد. ایشان میفرماید در مسئله یک، صاحب العروه لا اعتبار به علم الوسواسی، شخصی که وسواس بوده باشد اعتل به علم او در نجا علم پیدا شد به نجاست، با اون علم وسواسی به نجاست اعتباری نیست. شما اگر این فتوا را ملاحظه بفرمایید میبینید که این فتوا اطلاق دارد، یعنی علم وسواسی اعتبار و حجیتی به او نیست، اعتبار و حجیتی ندارد، نه نسبت به عمل خودش که اگر بخواهد خودش عمل بکند، نه نسبت به عمل خودش علمش حجیتی ندارد. علم پیدا کرد بر این که این آب نجس است و نمی شود با این آب وضو گرفت و نمی شود این آب را خورد ولو انسان تشنه و آب بخواهد، ولی این لا اعتبار به علم الوسواسی، معناش این است که نه می تواند این آب را بخورد، ولو آب طاهر دیگر هم هست، علمی که دارد این نجس است علمش اعتبار ندارد بخورد، علمی که دارد این آب نجس است میتواند وضو بگیرد. اطلاق این عبارت اقتضا میکند علم وسواسی به نجاست نسبت به عمل خودش هم اعتبار نداشته باشد، نسبت به دیگران هم، نسبت به دیگران در عمل خود دیگران علم وسواسی اعتباری ندارد. یعنی اگر وسواسی گفت ایها المؤمنین ایها المؤمنون این آب بول ثابت کرده است به این، توجه کردید، اعتباری ندارد، دیگران میتوانند این آب را با او وضو بگیرند یا صرف در اکل و شرب کنند یا صرف در تطهیر و ثیاب بکنند. اگر خبر داد دو تا وسواسی که هر دو به حسب ظاهر عملشون تمام است غیر از ذات وسواسی، چون هم گفتیم فسقی نمی آورد، شهادت دادند بر فرض کنید نجاست مایعی، نه اعتباری ندارد. یا اگر یکی وسواس بود بنام بر اینکه دو نفر بینه باید بشود، یکی آدم متعارف بود خبر عدلم اعتبار نداشته باشد، هر دو میگویند نجس است بگینه تمام نیست، چون که لا اعتبار به علم الوسواسی، علم وسواسی اعتباری ندارد، نه نسبت به اعمال خودش نه نسبت به اعمال دیگران علم وسواسی اعتباری ندارد. خب میبینید که این دو جهت شد، عمل خودش و عمل دیگران، ما باید هر دو جهت را یکی یکی حساب بکنیم. خب از آن طرف دیدن که خب علم در بحث اصول، بله توجه کردید که بحث قطع است، اونجا گفتن حجیت قطع و کاشفیتش از متعلقش، کاشفیتش، بله کاشفیت قطع و کاشفیت ذاتیش است یا این لگت است علا اختلافین، و حجیت هم ذاتیست بلا کلامین، چاره نمیتواند از او رد کند، قطع را از حجیت بیندازد و از اعتبار بیندازد و رد کند و منع کند که نه این قطع تو فایده ای ندارد. خب مشهور همه همین زور میگویند. اینجا چه زور شد که لا اعتبار به علم الوسواسی؟ مرحوم حکیم در حاشیه عروه چون مستمسکش است این زور توضیح فرموده است. درست توجه کنید کلام ایشان را رحمت الله علیه. فرموده است اما نسبت به اعمال خودش علمش حجی اعتبار ندارد. این نه معناش این است که علم او در ما نحن فیه رد از او شده است و الغاء حجیت شده است، به این معنا نیست. لما تقرر فی بحث الاصول حجیت علم و قطع ذاتی است و شارع نمیتواند از او رد کند، بلکه معناش این است این احکامی که در شرع مترتب بر نجاست است، این احکامی که در شرع مترتب بر نجاست است، اون احکام در موضوعاتشون یک قیدی هست و اون قید این است چون اون نجاستی که به این حکم مترتب می شود محرز به علم وسواسی نبوده باشد. مثلا من باب المثال، چیزی را که مایه ای را که نجس است نمی شود او را خورد، طعامی را که نجس است ولو مایه نباشد نمی شود او را خورد. نجاست معکول یا نجاست مشروب موضوع حرمت الاکل و حرمت الشرب است، ولیکن این حرمت الشرب و حرمت الاکل مترتب بر نجاست واقعی علی الاطلاق نشده است. شیئی که نجس واقعی است، معکولی که نجس واقعی است و مشروبی که نجس واقعی است یحرم اکلو و شربه، اینجور نیست. میبینید حرمت شرب حکم مخالف است، در موضوعش حکم وضعی اخذ شده است که اذا کان مایعن او طعامن نجسن فلا یجوز اکلو. این لا یجوز حکم مخالف است. حکم مخالف را گفتند که می شود حکمی موضوع حکم مخالف بشود یا علم به حکمی موضوع حکم مخالف بشود، فرقی نمی کند. تازگی خلاص کردیم این بحث را. در ما نحن فی شاره این نجاست را که اخذ کرده، این نجاست واقعی موضوع حرمت الشرب و حرمت الاکل علی الاطلاق نیست، بلکه یک قیدی دارد. اون طعام نجس یا شراب نجسی که نجاست او به علم وسواس توجه کردید محرز بشود، نه او تحریمی ندارد، او حلال است. اذا کان نجاست یعنی نجاست المعکول او المشروب محرزتم به علم الوسواس فلا بأس بأکلهی و شربه، برای اون از وسواس که در حقیقت اون نجاست معکول و مشروب که اون نجاست محرز می شود برای وسواس، اون نجاست اون نه یجوز اکله و شربه، شرب و اکلش عیب ندارد. پس می بینید نجس واقعی برای غیر الوسواس موضوع الحکم است، و اما نسبت به اونی شخصی که وسواس است، اون نجاست واقعی که محرز است به علم وسواسی به ماه و وسواسون، او موضوع حرمت نیست. از حرمت توجه کردید، از موضوع حرمت نیست برای او، برای او موضوع حلیت است. یعنی شارع گفته است اذا کانل اذا علم الوسواسی به نجاست ماین او نجاست معکولین و لهو حلال کما اذا کان طاهرن. چه زور طاهر واقعی بود، مایه خوردنش حلال بود، شربش حرام بود، الان این هم حلال است. چی میبینید؟ علم حجیتش قید نخورده است. علم، علمی به نجاست موضوع حکم نیست نسبت به وسواسی. علمی به نجاست معقول و مشروع موضوع حکم الزامی نیست نسبت به او. نسبت به او حلال است اکل و شرب، نه این که نسبت به او هم حرام است. اذا کان شیء نجسا واقعا معقولا و مشروبا یحرم اکله و شربه لکل احد حتی الوسواس. ما ازال که وسواس میدوند این نجس است، نه یعنی شربش براش حرام است، این علم اعتبار ندارد که علمش از حجیت الغا بشود. این نیست، این ممکن نیست عقلا. که علم طریق محض بوده باشد نسبت به تکلیف و حجیت نداشته باشد، این عقلا ممکن نیست. در بحثی سوزش شده است، حجیتش ذاتی است. فقط ما چکار میکنیم؟ میگوییم بر این که اون احکام واقعیه که در موضوع آنها نجاست مأخوذ از قید نجاست شیء، آنها آن احکام واقعیه اطلاق در آنها نیست. نجاست واقعیه لغیر الوسواس موضوع حکم است، و اما نسبت به شخص وسواس نجاست واقعیه موضوع حکم نیست. بلکه اگر نجاست را بداند وسواس هم مزال شربو بیماه و وسواسون بداند ها، این قید را هی تکرار میکنم، بیماه و وسواسون بداند، نه اون نجس واقعی برای او خوردن حلال است، مثل آب طاهر است، فرقی نمی کند. فرموده این حرف، بله حرفی است که می شود گفت، هیچ مانعی ندارد و دلیل هم دارد. این حرف درست توجه کنید چه شد. حرف حرف این شد که نجاست واقعیه اشیا که احکامی دارند، در اون احکام به نجاست واقعیه مترتب هستند، در غیرش وسواس. و اما وقتی که شخص وسواس شد، اون احکام در حق شخص وسواس بر نجاست واقعیه مترتب نیست. نجاست صوب و بدن مانع از صلات است. انسان اگر بداند نجاست صوب و بدن را، مانعیت از صلات دارد. این نجاست صوب و بدن در وسواس مانعیت ندارد. وسواس اگر بداند که صوب و بدنش نجس است، مثل اینکه در صوب طاهر نماز میخواند، مانعیت ندارد. دلیل مانعیت تخصیص خورده است که موضوع مانعیت نجاست صوب و بدن است. اون آب نجسی که نمی شود با او وضو گرفت، امام فرمود احرک ما و یتیم یحریک ما و یتیمم، این نجاست آبی است. توجه کردید نجاست آب واقعا موضوع حکم است و عدم جواز الوضو و غسل و غیر ذالک لغیر الوسواس به ماه و وسواسون. و اما بالنسبه الى الوسواس به ماه و وسواسون هیچ شرطیتی ندارد. نجس میداند که وسواس این آب نجس است، میگه وضو بگیر با این تو نمازت را بخوان، خدا به تو پسرم گفته است، مثلا فرزندم گفته است، مثلا ها تو آسان گرفته از کارها را. این معناش عبارت از این است که علمی که هست توجه کردید علم حدسیتش قید نخورده، علم حدسیت دارد، منتها علم به حکم وضعی علل اطلاق موضوع حکم نیست. ام حکم وضعی موضوع حکم است برای دیگران علل اطلاق، و اما نسبت به وسواس اگر به ماه و وسواس معلوم بشود، نه موضوع اونها احکام نیست، موضوع مانعیت نیست، موضوع حرمت نیست. میگه این را از کجا استفاده کنیم که این قید خورده است در این احکام و موضوعات احکام که نجاست است این زور قیدی دارد؟ ایشان این دو روایت را که خدمت شما عرض کردیم، صحیحه عبدالله ابن سنان و این صحیحه زراره و ابی بصیر را که الان عرض کردم، این را ایشان شاهد گرفته است. لا تعودوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة، خبیث را به نفستون عادت ندهید. خوب توجه کردید، این فرض بفرمایید که ولی اون شخصی که هست، فرض بفرمایید نماز میخواند، در اثناء نماز است، علم پیدا کرد، وسواسه ها علم پیدا کرد، بابا توجه کردید اون نماز که دو رکعت خواندم از من اخراج خروج ریح شد، ویزوم باطل شد، وسواس این زور دیگه. لا تعود الخبیث من انفسکم، باید صلات را نقض کند دیگر، یعنی بشکند، رفعیت کند. لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلات، روزری هم اگر شده باشد ناقضیت ندارد. این معناش این است که خروجری ناقض ویزوست نسبت به اون کسانی که وسواس نیستند، و اما نسبت به اون کسی که بل فرض بفرمایید وسواس است، اگر بماه و وسواسون که احراز کرد خروجری شده است، نه اون خروجری ناقض ویزو نیست، نمازت را بخوام به همین زور برو پی کارت، و ها کزا و ها کزا. منتها وقتی که صلات این زور شد، اون یکی هم دارد بر این که فرض بفرمایید بله رجل مبتلا بالوضو، وضو گرفت به آبی، بعد وقتی که وضو گرفت بعد از تمامیت وضو گفت بر این که یقین کرد چون آب که من وضو گرفته بودم نجس بود، چه زور نفهمیدم وضو گرفتم، بیا تطهیر کن دوباره وضو بگیر. اون صحیحه محمد ابن مسلم این زور میگوید که این اطاعت شیطان است، نکن این کار را. یعنی اون وضویی که گرفته همین وضو است، بله چاره نجاست ما را فرض بفرمایید که مانع قرار داده است از وضو، و فرموده است بر این که آب باید طاهر بشه و طهارت ما را. صحیح عبدالله ابن سنان، در صحیح عبدالله ابن سنان که طهارت الماء شرط قرار داده شده بود بر دیگران برای الوضو، در صحیح عبدالله ابن سنان دلالت هست بر این که او در حق وسواس ملغاست، شرطیت ندارد. خب وقتی که نسبت به وضو و صلات و اینها شد، خودش هم تعبیر بر این که طاعت شیطان نکنید، این اطاعت شیطان است، معلوم میشه در اکل شربم هم این زور است. علم پیدا کرد به نجاست مایه معکولی مشروبی، نه بابا تو بخور، برای تو حرمتی نیست. پس ایشان فرموده است از این صحیحه عبدالله ابن سنان و ایقل الله و هویتی و شیطان، و اون صحیحه دیگر که فرمود لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلات، از این دو صحیحه استفاده این تقیید می شود هر حکم شرعی، اعم از این چون حکم شرعی وضعی باشد مثل مانعیت از صلات، یا حکم تکلیفی باشد مثل حرمت شرب، موضوعش نجاست شیء بوده باشد، چه مانعیت صلات موضوعش نجاست ثوب و بدن است، موضوع حرمت و شرب نجاست المعکول و المشروب است، در این احکامی که موضوعاتشون نجاست الاشیاست، این احکام در بله یک قیدی دارند، نجاست واقعی علل اطلاق، یعنی فی کل احد، فی حق کل شخصین ولو وسواس بوده باشد موضوع حکم نیست نجاست واقعیه، بلکه قیدی دارند که اگر نجاست چه در این اشیا شد و شخص غیر الوسواس شد، توجه کردید، اون همین زور است. و اما شخصی که علم بالنجاسه بما هو وسواسون فلا حکم فی حقه لا المانیه ولا حرمت الشرب ولا غیر ذلک. این کلام این فرموده است و استفاده می شود از این دو تا روایت. این نسبت به اون تکه اول که علم وسواسی در حق وسواسی اعتبار ندارد، نه این که علم به تکلیف حجیت ندارد. علم وسواسی علم به تکلیف نمی شود. علم داشت که این مایه حرام است، علم به تکلیف نمی شود، چون که نجس خوردن برش حلال است. زور دیگر علم پیدا کرد که خروج ری شد، علم ندارد که صلات را باید ادا کند، نه صلاتش همین است، چون که ناقضیت ندارد این خروجی. و ها کذا و ها کذا، علم را از علم به تکلیف بودن بیرون برد مرحوم حکیم، نه این که علم به تکلیف را از حجیه ساقط کرد. کم فرقون بین الامرین این ده اهل درایت و تحقیق و الفهم، اونها می دانن که فرق ما بین دو مرحله چیست، که انسان علم به تکلیف را از حجیت بیندازد، این غیر ممکن است، کما ذکرو رد نمی تواند شارع بکند. اما علم به شیء را از علم به تکلیف بودن خارج کند، چون که علم به موضوع، علم به حکم است. شما علم پیدا کردید مایه خمر است، علم پیدا می کنی شرب حرام است. ایشان علم به نجاست وسواسی را از علم به تکلیف خارج کرد، چه فرمود علم به نجاست وسواسی منجر به علم تکلیف نمی شود، نه حکم تکلیفی که حرمت شرب است، نه حکم وضعی الزامی که مانعیت از صلات است. ایشان این زور ملتزم شدند و دلیلش هم این دوتا روایت بود. بعد نسبت به اون فقره دیگر که علم وسواسی در حق دیگران اعتبار ندارد، این را اینجور توضیح فرمودند که آنی که موضوع اعتبار است این دل اگلا خبر سگه و خبر العدل به سیرت اگلا حجت است، چاره او را امضا کرده، بینه هم یا به سیرت الاغلا معتبر است و شاره امضا کرده یا تأسیسی است، فرق نمی کند، هر کدام را بگید. مراد از شهادت بینه یعنی شهادت العدلین، شاره او را اعتبار داده، اون شهادتی که اون شهادت ان حس متعارف بوده باشد، شخص متعارف حس متعارف داشته باشد یا علم متعارف داشته باشد، خبر می دهد از واقعه، باید علم داشته باشد مخبر. اونی که علم متعارف و حس متعارف دارد، او موضوع اعتبار از خبر او و شهادت او موضوع حجیت است به دیگران. و بما این که این بیچاره متعارف نیست، خارج از متعارف است، خودش هم میداند خارج از متعارف است، من تا میگوید من حق هستم دیگران باطل، اون مرتبه اعلاش این زوره، مرتبه اعلای وسواس. وقتی که خودش غیر متعارف شد، علمش غیر متعارف شد، حسش غیر متعارف شد، موضوع خبر او و شهادت او موضوع حجیت نیست، نه تأسیسن ولا امضاءن، بدون زد اعتباری ندارد. چند وسواسی شهادت دادن که این مایه نجس است، مثلا فلان شی افتاده است، اعتباری ندارد. این فرمایش ایشان است. درست اون تیکه ثانی فرمایششون که شهادت این و خبر این مسمونیست، چون که حس متعارف و علم متعارف ندارد، این خیلی حرف پاکیزه است. دیگه بیشتر از این نمیشود گفت که ایشان فرمودند. این نمل کلام در اون تیکه اول فرمایششون است که تقیید آورد در ادله احکام، فرمود بر این که احکام تشلیفیه و وضعیهی که مترتبه بر نزاست اشیا هستند، اونها یک قیدی دارند. اون قید این است که اون نزاست محرز نبوده باشد به وسواس به ماه و وسواسون، و الا اگر محرز بوده باشد اون نزاست واقعیه موضوع حکمی نیست. این فرمایش را نمی شود، ما نمیتونیم تصدیق کنیم، چون که از این دوتا صحیحه این معنا استفاده نمی شود که ایشون استفاده کردند. اما صحیحه دومی که داشت بر این که لا تعودوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة، لا تعودوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة فتطعموه فإن الشیطان خبیث لما عوده فلیمز احدکم فی الوهم ولا یکسرن نقض الصلاة فإنه اذا فعل ذلک مرات لم یعد الیه شک. این مال شک بود، این مال شک بود، مال علم نیست. این در صورت شک است که فرض شده بود. شخص کثیر و شک است، کلما صلا نمیداند بر این که چقدر خواند و چقدر باقی مانده، چند رکعت باقی مانده نمیداند، که این شک فی نفسه مبتل بود و شاره این شک را در شخصی که کثیر و شک است الغا از مبتلیت کرد و فرمود بر این که باید، مثلا غایت امر این است که باید نمازش را تمام کند. ولی این مال شک است که کسی رو شکش اعتباری ندارد، بیشتر از این معنا استفاده نمی شود. انسان خیلی اگر پهلوان فکری بوده باشد می گوید از این صحیحه اونی استفاده می شود که از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده می شود، که صحیحه محمد ابن مسلم روایت اولیست در باب 16 از ابواب الخلل فی الصلاة، در همین باب 16 روایت اولیست در جلد 5 محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ام محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن الخطاب است، ان صفوان ابن یحیی عن العلاء ام محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام اذا کسر علیک السحر فلیمز فی صلاة اگر سهو به من شک است، اگر شک بر تو زیاد شد، مزی کن در صلاتت، فإنه یوشک ان یدعک، اگر این کار را کردی، مزی در صلاتت کردی، نزدیک است که شیطان تو را ول کند. انما هو من الشیطان، این سهو از شیطان است. سهو یعنی این فرض بفرمایید، این شک، شکیش هست یعنی کثیر شک، شکش اعتبار ندارد. منتها اون صحیحه ابی بصیر و زراره اون کثرت شک را در مواردی می گفت که اون کثرت شک مبتل صلات است، اون شک مبتل صلات است اگر غیر کثیر شک می کرد. مثل اینجی نمیداند کم سلا و کم بقیه. این روایت این صحیحه مطلق است. ازا کثر علیک السه فمز علا سلاتیک، سلاتت را مزیگ بر سلاتت بکن، یعنی سلاتت را بنابر تمام بگذار، یعنی اعتنا به شکت نکن، ولو شک با بین 3 و 4 بوده باشد اعتنا به این شک نکن، یعنی بنای بر صحیح بذار. دیگر مزیگ در سلات یعنی صلات را عاده نکن و تدارک هم نکن این شکی را، ولو به صلات الاحتیاط. غایت الامر این است که انسان پهلوان فکری باشد، میگوید از این تعبیری چه لا تعود الخبیثه، چون کسرت شک فرق نمی کند، این مال از شیطان است، در اون ما کم سلا و کم بقیه باشد یا در ما بین سه و چهار بوده باشد، وقتی که همین زور شد به کسرت شک اعتنا نمی کند. اما احکام واقعیه مقید هستند به کون غیر شخص وسواسن و علم بالام نجاست واقعیه بله بما هو وسواسون، این تقیید از این سعی استفاده نمیشه و این مال شک است. اما سعی عبدالله ابن سنانی که دیروز خدمت شما عرض شد، اون صحیحه بعید نیست کسی بگوید صورت علمی را هم میگیرد، مختص به شک نیست، این زوجی در تنقیح فرمودند که اون روایت هم موضوعش موردش مورد شک است، نه اون صحیحه موردش مورد شک نیست، اون صحیحه این زور بود بر اینکه بله ذکرت لعبی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاة و قلت و رجلون آقلون، فقال ابو عبدالله علیه السلام و ایو عقل له و یطیع الشیطان، فقلت له و کیف یطیع الشیطان، قال سله هذا الذی یأتیه من الشیطان هو فانه یقول لک من عمل الشیطان. این صحیح است، این زف صحبت فرض نیست، حتی اون صورتی را که وضو را نماز میخواند در اثناء نماز یقین پیدا کرد که از او خروج ریح شد، برگشت گفتم بابا نماز میخواندی، گفت بابا یه کار بدی شد. این که میگوید بله توجه کردید این به علم پیدا کرده است به خروج روح رو بله ریحی که هست، بله در مانحی علم پیدا کرده است به خروج ریح، خوب این روایت این را میگیرد دیگر، بی ما ها و وسواسون علم پیدا کرده، یا وقتی که نماز میخواند علم پیدا کرد که حواستش هم در پیش اون وضو بود که یه ساعت در اون معطل شده بود، علم پیدا کرد که اون آب نجس بود، من وضو گرفتم از صلات برگشت. توجه کردید رجل مبتلا بالوضوء و صلات، این مطلق است، هم سوال هم جواب مطلق است، این صورت شک را منحصر نیست، اونجور که در تنقیف بله گفته شده است، نه این حرف صحیح نیست، این صورت علم را هم میگیرد کمانچه بله مرحوم حکیم فرموده. ولیکن عرض ناقابل ما این است، درست دقت کنید اگر بخواهید بله متوجه بشوید، این روایت ولو صورت علم را میگیرد ولیکن موجب تقیید در احکام نمیشود، موجب تقیید در احکام نمیشود، چه خروج ریح چه ناقض وضوست، وسواسی اگر خروج ریح کرد